سوئیس میاد.
از سوی هم نوراحمد خالدی آگاه مسائل اقتصادی میگوید آمریکا به طور غیر قانونی ذخایر ارزی افغانستان را مسدود ساخته است.
آمریکا غیر قانونی پولا را منجمد ساخته و نیمی از این پولا را که 3.5 میلیارد دلار میشه غیر قانونی در حقیقت دزدی میکنه، میده به قربانیان حادثه سپتامبر. اگر با محاکم آمریکایی در قسمت تقاضای قربانیان را خانواده های قربانیان را قبول کنه، این 3.5 میلیارد دلار افغانی در حقیقت توسط آمریکا دزدی میشه. 3.5 میلیارد دیگر آمریکا وزارت خزانه‌داری و وزارت خارجه امریکا انتقال دادن به یک بانک سوئیس، سوئیس انترنشنال بانک، دو انتقال دادن و ایره صلاحیت شد دادن به یک کمیته گورنرها که دو آقای احدی سابق وزیر مالی افغانستان هم شامل است، تا ای از ای پول به اصطلاح خودشان برای کمک بر مردم افغانستان استفاده شد. اما معلوم نیست که کمک چگونه و ایره میخواین استفاده کنن. این صلاحیت امریکا نیست که پولهای حاتم بخشی کنه سر پولهای افغانستان بانک.
برخی دیگر از آگاهان مسائل اقتصادی هم از جمله فرشید حکمتیار بر این باور است که آمریکا میخواهد با مسدود کردن ذخایر ارزی افغانستان بالای حکومت طالبان برای یک حکومتداری بهتر فشار وارد کند.
من فکر کنم که چون آمریکا بعد از خروج از افغانستان دیگه حضور نظامی نداره، یگانه راهی که میتونه حداقل خواستهای خود بالای اداره طالبان تحمیل کنه اونمو شاخصه های مثل محرومیت های اقتصادی است و در این زمان محدودیت های ویزا برای رهبرهای سیاسی طالبان. کار که آمریکا در تلاش است و انجام میده بخصوص در ارتباط به مسدود ساختن این پول ها در حقیقت تگاندازی عمو فشاری است که میخواد بالای طالبان وارد کنه که حداقل طالبان بتونن حکومتداری بهتر به مردم افغانستان ارائه کنن، که متاسفانه در هر دو عرصه هم طالبان ناکام ماندن و هم اعمال فشار آمریکا هم خیلی مفید نبوده در ارتباط به حداقل کنار آوردن طالبان به خاطر خواستهای مردم افغانستان.
با این حال مقامات حکومت طالبان در کابل این تصمیم جو بایدن را در تضاد با تمام قوانین سازمان ملل متحد خوانده و گفتند که ذخایر ارزی از مردم افغانستان است و از این پول در سالهای متمادی برای حفظ ارزش پولی و مالی برای تسهیل تجارت با جهان استفاده کردند و اکنون یکی از دلایل عمده چالش‌های اقتصادی موجود در کشور منجمد شدن ذخایر ارزی افغانستان توسط آمریکا است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
ای شب تو بروز و غار من مهمانی، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. ای ماه نیان بیار من مهمانی، یا مولا دلم تنگ آمده، دلم ای خدا زیر سنگ آمده. ای ابر سیه تو هم بین آلت زار، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. بر دیده اشک و بار من میمانی، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. هر جای دلم بشیش خون باقی مان یا مولا دلم تنگ آمدن شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمدن در سر وزه خرد جنون باقی مان یا مولا دلم تنگ آمدن شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمدن مرغ بودم به دام عشق افتادم یا مولا دلم تنگ آمده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده بر دام کبوتر زبون باقی مان یا مولا دلم تنگ آمده ای خدا زیر سنگ آمده یا مولا دلم تنگ آمده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده دارم مراز من ملالی است مگر یا مولا دلم تنگ آمده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده آسایش دل کار محال است مگر یا مولا
ساعت 6:30 دقیقه با وقت ایران 7:30 دقیقه با وقت افغانستان اینجا مشهد مقدس است رادیو دری جمهوری اسلامی ایران
بسم الله الرحمن الرحیم درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما سروران ارجمند من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری دبیر کل سازمان همکاری اسلامی از تعامل این نهاد با حکومت طالبان در افغانستان خبر داد حسین ابراهیم طه دبیر کل سازمان همکاری اسلامی دیروز در نشست وزیران خارجه این نهاد در شهر جده عربستان مقر این سازمان گفت موضوع فلسطین و افغانستان در اولویت برنامه‌های سازمان همکاری اسلامی قرار دارد. پیش از این نیز طارق علی بخیت نماینده ویژه سازمان همکاری اسلامی با مقامات طالبان در مورد موضوعات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در کابل گفتگو و تبادل نظر کرده بود. حکومت طالبان در واکنش به تمدید فرمان رئیس جمهوری آمریکا درباره توقیف دارایی‌های افغانستان اعلام کرد ذخایر مسدود شده متعلق به مردم افغانستان است و باید آزاد شود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز گفت ذخایر ارضی افغانستان که از طرف آمریکا مسدود شده متعلق به مردم این کشور است و نباید با این موضوع برخورد سیاسی شود. مجاهد افسود غربی‌ها با مسدود کردن اموال مردم افغانستان مسبب مشکلات کنونی در بخش‌های مختلف هستند. در همین ارتباط احمد ولی حقمر سخنگوی وزارت مالیه طالبان گفت نیاز است دارایی‌های افغانستان برای برطرف شدن چالش‌های اقتصادی کشور در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد. بانک مرکزی تحت کنترل حکومت طالبان با هدف حفظ ارزش پول ملی افغانی 17 میلیون دلار دیگر به بازار عرضه می‌کند. بانک مرکزی افغانستان امروز اعلام کرد با هدف تقویت ارزش پول افغانی 17 میلیون دلار دیگر را روز چهارشنبه وارد بازار خواهد کرد. بانک مرکزی افغانستان تاکنون 10 میلیون دلار را با هدف حفظ و ثبات ارزش پول ملی افغانی به بازار عرضه کرده است. بانک مرکزی افغانستان در حالی از بازار ارز در داخل کشور حمایت می‌کند که در چند روز اخیر بهای دلار در برابر افغانی روند افزایشی داشته است. یک عضو ارشد حکومت طالبان گسترش و توسعه نهادهای اداری را مانع توسعه و پیشرفت افغانستان دانست. عبدالسلام حنفی، معاون اداری کابینه طالبان، روز یکشنبه در جمع شماری از مسئولان ادارات و نهادهای دولتی را از توسعه بخش‌های اداری و جذب نیروهای غیر متخصص برحذر داشت. حنفی گفت توسعه بیش از حد و بدون برنامه بخش‌های اداری مانع پیشرفت کشور در بخش‌های مختلف خواهد شد. مسئولین حکومت طالبان در افغانستان گفتند از قاچاق یک محموله بزرگ تسلیحاتی در ولایت جنوبی قندهار جلوگیری کردند. مسئولان امنیتی قندهار امروز گفتند در عملیات اطلاعاتی نیروهای امنیتی طالبان در منطقه مرزی جنوب قندهار ده ها قبضه سلاح سبک و سنگین و مقادیر زیاد مهمات و چند دستگاه نفربر پیش از خروج از کشور کشف و ضبط شده است. بر اساس این گزارش این سلاح ها در حال کشف شد کسی قاچاقچیان در حال انتقال به پاکستان بودند. پلیس ایالت خیبر پختونخوا پاکستان هم از بازداشت 4 تروریست عضو گروه تحریک طالبان این کشور TTP خبر داد. همزمان با افزایش حملات تروریستی گروه تحریک طالبان پاکستان TTP در مناطق مختلف این کشور، پلیس ایالت خیبر پختونخوا طی عملیاتی موفق در منطقه سوابی 4 عضو این گروه تروریستی را بازداشت کرد. در این عملیات از مخفیگاه تروریست‌ها ده قبضه سلاح، چند کیلوگرم مواد منفجره، ده نارنجک و چاشنی انفجاری کشف و ضبط شد. پلیس ایالت خیبر پختونخوا اعلام کرد سردسته این باند تروریستی شناسایی شده و به‌زودی سایر تروریست‌های مرتبط با آن که تحت تعقیب هستند نیز توقیف خواهند شد. یکی از تروریست‌های مرتبط با این گروه روز دوشنبه در حالی که توسط نیروهای پلیس محاصره شده بود خود را منفجر کرد. حکومت طالبان در افغانستان با زلزله زدگان ترکیه و سوریه ابراز همدردی کرد. وزارت خارجه حکومت طالبان امروز در بیانیه‌ای ضمن ابراز همدردی با دولت و ملت ترکیه و سوریه از کشورهای اسلامی و نهادهای کمک رسان خواست با همه امکانات خود برای یاری رساندن به مصیبت دیدگان این حادثه دهشتناک تلاش کنند. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
پس از وقوع دو زمین‌لرزه مرگبار در برخی شهرهای ترکیه و سوریه در صبح امروز، وزارت خارجه حکومت طالبان با نشر پیام تسلیت با خانواده‌های قربانیان این حادثه و دولت ترکیه و سوریه ابراز همدردی کرده است. همچنان حافظ احمد ضیا تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه می‌گوید، وزارت خارجه حکومت طالبان و نمایندگی از مردم و حکومت افغانستان با ابراز تسلیت همدردی خیش را به خاطر جان باختن و زخمی شدن صدها تن و تلفات هنگفت مالی در اثر زمین لرزه اخیر در ترکیه و سوریه با مردمان مسلمان ابراز می نماید و برای شهدای این حادثه جنت فردوس برای زخمیان شفای کامل استدعا می کنیم و از کشورهای اسلامی و نهادهای کمک رسان می خواهیم تا از روی همدردی با آسیب دیدگان این حادثه رسیدگی کنند.
در افغانستان اسلامی امارت بهرانه چارو وزارت په ترکیه او سوریه کې د ورستی زلزلې له امله چې پکې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبلا وشتي او همدارز ډیر مالی زیان یې هم اړولی، له خپل مسلمانو ورونو هیوادونو او لسونو سره د افغان ولس او حکومت په استازیتوب ژور غم شریکی شي. پر اسلامي هیوادونو او نړیوالو مرستندوی ادارو غش کوو چې د دغې زلزلې له قربانیانو سره د انساني خواخوږۍ له مخې پر وخت مرستې ته ودانګي.
این در حالی است که امروز 10 شهر جنوبی ترکیه و برخی شهرهای سوریه حوالی 4 صبح به وقت محلی شاهد زمین‌لرزه‌های قدرتمندی بود که قدرت این زمین‌لرزه‌ها 7.8 درجه ریشتر گزارش داده شده است. عملیات نجات همچنان ادامه دارد و گفته شده که آمار و ارقام کشته شدگان و زخمیان در حال افزایش است و ویدیوهای منتشر شده نشان می‌دهد که این رویداد تلفات هنگفت مالی نیز وارد کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر می‌کنم از همکارم خانم سلطانی. وزیر امور خارجه ایران هم با اشاره به وقوع زلزله در دو کشور ترکیه و سوریه گفت جمهوری اسلامی ایران آماده هر گونه مساعدت برای ارائه کمک‌های انسان دوستانه است. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، امروز با ابراز تأسف از وقوع زلزله در دو کشور ترکیه و سوریه در توییتی تأثر و تأسف عمیق خود دولت و مردم ایران را از وقوع زلزله شدید در مناطق از دو کشور دوست، همسایه و مسلمان ترکیه و سوریه که به جان باختن و مجروح شدن جمع زیادی از شهروندان دو کشور منجر شد اعلام و با دولت‌ها و ملت‌های ترکیه و سوریه ابراز همدردی کرد. زمین لرزه شدیدی بامداد امروز جنوب ترکیه و شمال سوریه را لرزان که بر اساس آخرین آمار شمار جانباختگان این زمین لرزه تا کنون در ترکیه به 1014 نفر و در سوریه به 403 نفر و شمار زخمی ها در سوریه به 1282 تن و در ترکیه به 7003 نفر رسیده است. در جریان این زمین لرزه 7.8 ریشتری خسارت های زیادی به ساختمان ها وارد شده و تیم های نجات و جستجو در حال آوار برداری و نجات کسانی هستند که در زیر آوارها گرفتار شدند. بشار اسد رئیس جمهور سوریه در نشست هیئت وزیران این کشور که به طور فوق‌العاده با دستور کار زلزله شدید بامداد امروز برگزار شد، دستور انجام 7 اقدام فوری را صادر کرد. مهمترین دستورات بشار اسد در این نشست هیئت وزیران تعیین یک راهکار معین جهت انجام تحرکات فوری در سطح ملی برای مواجهه با پیامدهای ناشی از این زلزله شدید است. شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. التماس دعا و خداوند یاران نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. دعوت میکنیم با ما در ارتباط باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را با این شماره هایی که خدمتتون اعلام کردم برای ما ارسال کنید. خب اینک نوبت میرسد به برنامه کلام ناب. در این برنامه بخشی از صحبتهای آیت الله مجتهدی تهرانی را میشنویم با موضوع بخل و سخاوتمندی.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، مردم چهار دستن حدیث داره، الناس علی اربعه، یه دسته کریمن، یه دسته سخیان، یه دسته بخیلن، یه دسته لعیمن. اینو انشاءالله ما از اون دوتا اول باشیم. کریم کیه؟ کریم از سخی بالاتره. کریم اونی که به دیگران میخورونه ولی خودش امیرالمومنین به پول قرض کرده بود، آمد بین راه برخورد به مقداد، احوالپرسی کرد، گفت 4 روز قضا نداشتم، ناراحتم، زن بچم. مقداد از اصحاب بود و شخصیتی بود، از داد اون مقداری که قرض کرده بود به او داد. فرمود تو 4 روز، من سه روز قضا تو خانم نبوده، تو چاتو مقدمی بر من. اینو میگن کی؟ کریم، که خودشو میده مال خودشو به دیگری و خودش. این یوسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاص، این مال اونها، مال اهل بیت. کریم. بعد توی ما هم گاهی یه شخصی همین 30 سال 40 سال پیش بود تهرون، خونه ملکی نداشت اما خونه میخرید برای فقرا، مستاجر بود، فروش جمع میکرد، خونه هم ارزون بود اون موقع، با 20 تومن 10 تومن یه خونه میشد بخره. اینا میگن کریم. به روزم میگن کریم خان زند، توی حاکم شیراز بود کریم خان زند، حالا میگن آستاندار، اون موقع ها نمیگفتن آستاندار، حاکم شیراز، قلیون میکشید بالا، بله در شیراز حاکم بود کریم خان زند. یه درویش آمد از اونجا رد شه، نگاه کردید کریم خانم نگاهش میکرد درویش رو، دید درویش اونجا به مناسبت کریم میدارم میگم که خستگیتون دره، کریم خان نگاه میکرد که قلیون زیر لبش بود میکشید، دید درویش هم همشی میکنه، یه دستش به آسمون، یه دستش به کریم خان اشاره میکنه، یه دستش هم به خودش. کریم خان گفت برین بیارشونم این درویش چی میگه. رفتن درویش رو آوردن و گفتن گل مولا درویش چی میگفتی؟ گل مولا درویش رو میگه. گفت داشتم میگفتم خدای تو یک کریم، اینم یک کریم، منم آسمون جل یک کریم، نون ندارم بخور، تو یک کریم. کریم خان خوش اومد و قلیون رو داد بخشید به اون، قلیون قیمتی بود به اون تاریخ، 100 تومان قیمت قلیون بود، 100 تومان اون موقع خیلی بود، قلیون سلطنتی. درویش هم خوشحال و قلیون رو رفت برد که بره. کریم خان به نفر گفت برو قلیون از این بخر بیاد، رفت 100 تومان قلیون خرید آورد، پول رو دادن درویش. درویش پس یه دسته کیه؟ کریم هم. کریم کی بود؟ اونی که خودش از دنیا استفاده نمیکنه، دیگران رو سیر میکنه. این دیگه خیلی آدم میخواد، گاهی پیدا میشه اینجور افراد. دوم سخیه. سخی کیه؟ اونی که هم خودش میخوره هم به دیگران هم میده دیگه، سفره میدازه، سور میده، محرم، فاطمیه، سفره میدازه، خرج میده. الان آدم هم 100 سال پیش مرده وصیت کرده عاشورا قضا بدین، فاطمیه قضا بدین، حالا هم که مردن از موقوفات استفاده میکنن مردم. اینا سخی هن که اینا نزدیکن به بهشت، از آتش دورن. آدم های سخی سر سال چند میلیون خمس داده، حالا باز محرم هم روزه خونه میکنه، سور میده، مدرسه به آموزش پرورش میده، بیمارستان میسازه. افراد اینجوری ما داریم. سخی خالص هم هست، میگه در تلویزیون نگین فلانی با آموزش پرورش مدرسه داده، بگید یه مرد خیری، اسمش هم نمیبرن، این خوبه، خالصه. برنج روغن میگیره در خونه فقرا میده، گوش میده در خونه فقرا. اینا رو میگن چی؟ سخی. خودش هم زندگی آبرومندی داره، زن بچه‌اش در رفاهن، خمس هم میده سر سال، وجوهاتش هم میده و دست به دم داره. اینا رو میگن سخی. یه سه بخیلن، خوش کرد نم پس نمیدن، نه خمس میده نه تالا شده که یه گرسنه‌ای رو سیر کنه، خواهرش میره رخشوری میکنه، اینم داره به او بده نمیده، فامیلای قنصدق داره به اونا کمک نمیکنه، پول جمع میکنه فقط، بانگا همه بانگا پول داره، حتی خارج هم پول داره، اینقدر پول داره سن دارم در عمرش خمس ندیده. اینا میگن چی؟ بخیل. بخیله، خودش میخوره اما به دیگران نمیده، میره بازار نهار چلو کباب میخوره، بستنی گاز پیسم تو جیبش همیشه پره، اما زنش میگه نهار چی بخوریم؟ میگه کوف بخوریم. چقدر فکر شکمی بدبخت ها، همه شکم، خودش چلو کباب میخوره. پس بخیل اونه که خودش میخوره اما به زن بچهش روا نداره. اینا رو بگن بخیل. به هیچ کی، خودش فقط. خودش لعیم اونه که خودش هم نمیخوره، پولا رو جمع میکنه، میره انوار ترشیده میخره، پرتقال لکدار میخره که پول کم بده، پول داره ها اما پول دوست داره، پول پولا رو جمع میکنه اما خودش هم این لعیمه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای سیوی، یه دونم ایشون اضافه میشه وقتی این حدیث رو میخون، میگفت یه علم هم داریم، علم که اونی که شما اگه به کسی پول بدی این دندون گوریشه میره گردن کلو به تو چه؟ یه پیرمردی بود، من خونه دومادش مستاجر بودم 50 سال پیش، یه روز اومد در زد عبا و ریش و قبا و گفت که ساعت هیئت رو برد بودم، قرار بود اون شب یه جلسه تو خونه، من در روش واک کردم چشوش به اون جلسه بساط اسکنر بشی مال هیئت بود، گفت این که همه هیئت خونش میندازه، دومادش، حالا دومادش هیئت میداد، سور میداد، نونپنیر میداد، این هرس میخورد که چرا دومادش به فقرا نونپنیر میده صبح میان میخورن عمله ها، پدر زنه دومادش خمس میده این هرس میخوره، خودش خمس نمیده، اگه دومادش هم خمس بده میخواد همه رو سیش کمه دخترش بکنن. این میگن چی؟ آقای سی هاشوی، آقای سی بیوه، این الام، یعنی اگر کسی میخواد به مستحقی پول بده این هرس بخوره، دم قرشه میره میگه چرا میدی به این گردن کلفتا، بره کار کنه، بره کار کنه، چرا به این کمک میکنی؟ اینا رو میگه الام، بدتر اللعیم.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوندیار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درودی به پایان خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و شنوندگان همیشه رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم تا پایان برنامه‌های این ساعت رادیو با شما عزیزان همراه هستیم و در این لحظه توجه شما را به شنیدن آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إنا شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العلي.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده دهنده و بیم دهنده فرستاده ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات شامگاهتان پر از الطاف خداوندی. امروز دوشنبه 17 بهمن سال 1401 هجری شمسی برابر با 15 رجب سال 1444 هجری قمری مطابق با 6 فوریه سال 2023 میلادی است. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. بعد از آن ویژه انقلابی نو را میشنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود و مشاهی را به مدت 15 دقیقه گوش میکنید و سپس تاجیکستان در هفته را خواهد چنید. پرتو از آفتاب برنامه بعدی ما خواهد بود. سپس برنامه سیمای زن را میشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
پیام تسلیت رئیس جمهور تاجیکستان به رئیسان جمهوری ترکیه و سوریه در پی وقوع زمین لرزه. افزایش 48% دارایی های امانت بانک تاجیکستان. ملاقات رئیس گروه دوستی مجلس نمایندگان تاجیکستان با اعضای شورای قانونگذاری فلسطین. و شرکت یکی از داوران ایرانی در دوره آموزشی کمک داوری ویدیویی در تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید و مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیو صدای خراسان. امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در پی وقوع زمین لرزه در کشورهای ترکیه و سوریه پیام تسلیت صادر کرد. در این پیام با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه آمده است. جناب عالی، خبر کشته شدن و جراحت برداشتن شمار زیادی آدمان همچنین خسارت عظیم مادی بر اثر زمین لرزه شدید در منطقه های جنوب و شرقی ترکیه باعث اندوه عمیق ما گردید. در رابطه با پیامدهای فاجعه‌بار این آفت طبیعی، همدردی و تسلیت صمیمی جانب ما را به شما جناب عالی و تمام مردم دوست ترکیه ابراز داشته و اهل پیوندان و نزدیکان فوتیدگان صبر جمیل و برای همه آسیب دیدگان شفای کامل خواهانم.
همچنین امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در پیام تسلیت دیگری خطاب به بشار اسد رئیس جمهور سوریه گفت: جناب عالی، خبر زمین لرزه شدید در کشور دوست سوریه که باعث فوتیدن و جراحت برداشتن شمار زیاد آدمان گردیده، خسارات هنگفت را در پی داشت، موجب اندوه بی اندازه ما گردید. در این لحظه سنگین به شما جناب رئیس جمهور و تمام مردم دوست سوریه همدردی عمیق این جانب را اظهار نموده و پیوندان و نزدیکان جانباختگان صبر جمیل و برای همه آسیب دیدگان شفای کامل خواهانم. دارایی بانک دولتی امانت بانک تاجیکستان در سال 2022 تقریباً 43% افزایش یافته به 6 میلیارد و 300 میلیون سومانی رسید. سود خالص امانت بانک در سال گذشته حدود 102 میلیون سومانی بوده که نسبت به سال قبل بیش از 53% رشد داشته است. هیئت مدیره این بانک تا یک کنفرانس مطبوعاتی در شهر دوشنبه در این باره اطلاع داده است. با گفته این منبع، مجموع دارایی های بانک با 45% افزایش به 6.3 میلیارد سومانی رسید. قرض های این بانک 5.6 میلیارد سومانی برابر شده که 700 میلیون سومانی کمتر از کل مبلغ است. این بانک همچنین در 12 ماه گذشته 85 میلیون سومانی مالیات به بودجه کشور واریز کرده است. امانت بانک نزدیک به 25 هزار بنگاه اقتصادی سازمان ها، بیش از 784 هزار مستمر بگیر و بیش از 1.8 میلیون سپرده گذار خدمات ارائه کرده است. تعداد کارکنان این بانک دولتی 3 هزار نفر اعلام شده است. اعتکاف از عبادت‌های پرطرفدار در افغانستان. مردم افغانستان در سال‌های اخیر و نحو چشمگیر از این مراسم استقبال کرده‌اند و طوری که ظرفیت مسجدها برای مراجعین کافی نیست.
مساجد مختلف در گوشه گوشه افغانستان در این چند روز میزبان معتکفان بود.
اعتکاف در حقیقت فرصت بسیار عالی است برای از اینکه ما نه بگیم به هواهای نفسانی و شیطانی.
حال دل متکفان از هر کس که میپرسیدم وصف ناشدنی بود.
واقعا اینجا که باشی خیلی حس خوبی میده به انسان. یعنی اینجا که باشی انگار فکر کنی خیلی به خدا نزدیکی. یعنی هر چه بخوای از خدا میتونی به خدا بهت بده.
در این سه روز معتکفان روزه‌دار دعا و قرآن خواندند و به راز و نیاز با خداوند پرداختند.
واقعا که من افسوس می‌خورم، میگم ای کاش که سه روز نه بلکه 30 روز اعتکاف می بود و مؤمنین استفاده می‌کردن از روز.
معتکفان هم برای خودشان و هم برای کشورشان و مردمانش دعا می‌کردند. هرچند افغانستان این روزها پس از 20 سال جنگ دردهای زیاد دارد.
مردم افغانستان دیگه
چیز نمیدونم.
از همه التماس دعا کنندگان و کسایی که در معتکف آرزو داریم که برای کشور ما دعا کنه که کشور ما درست بشه.
از معتکفان از بهترین لحظات اعتکاف پرسیدم.
وقتی که صبح میخیزم از خواب فکر میکنم نسیم صبحگاهی با دعای امام زمان و وقتی که میبینم که ما مهمان خدا هستیم در خانه خدا بسیار خوشحال میشم. ما از نسل جوان میخوایم که در برنامه شرکت کنن و چون که فعلا جهان غرب داره روی جوانان بود یعنی فوکس کرده و جوانان ما را میخواد به طرف انحراف ببره.
اعتکاف سن و سال نمیشناسد. امسال در مراسم اعتکاف در شهر کابل از هر سنی شرکت کرده بودند.
عاشق نیمه شب سحر و سرای نجف هم حرم حیدر کرار تماشا دارد.
مراسم معنوی اعتکاف در کنار همه فضیلت هایی که داره باعث می شود تا در این مراسم مؤمنان با یکدیگر آشنا شوند و دل ها به خداوند نزدیکتر شوند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. رئیس گروه دوستی مجلس نمایندگان تاجیکستان با اعضای شورای قانونگذاری فلسطین و سفیر فلسطین در این کشور دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار وضعیت و چشم‌انداز همکاری بین دولتی تاجیکستان و فلسطین و توسعه رابطه بین پارلمانی دو کشور بررسی شدند. تاکید شد که طرف تاجیک بعد توسعه و گسترش بیشتر روابط با فلسطین از جمله تقویت و گسترش روابط بین پارلمانی توجه ویژه دارد. گفته شد که برای رساندن روابط دو کشور به سطح بهتر قبل از هر اقدام باید بهبود کارگروه دوستی پارلمانی بین مجلس نمایندگان تاجیکستان و شورای قانونگذاری فلسطین در دستور کار قرار گیرد. زایر رحمانزاده در بخش از این دیدار گفت: همیشه خواستار مناسبات نیک و روابط حسنه با دولت فلسطین هستیم و تلاش میکنیم تا این روابط بیشتر تقویت یابد. در این راستا رحمانزاده بر آمادگی طرف تاجیک برای تقویت بیشتر روابط و توسعه همکاری های بین پارلمانی با فلسطین تاکید کرد. دو طرف در این دیدار توسعه روابط دو جانبه بین تاجیکستان و فلسطین را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با هدف توسعه مناسبات دو جانبه ماه اکتبر سال 2022 با شورای قانونگذاری دولت فلسطین گروه دوستی تأسیس کرده اند. زمین لرزه شدید و کم سابقه بامداد امروز بخش های بزرگ از جنوب ترکیه را لرزاند و خسارات گسترده به بار آورد.
ساعت 4:17 بامداد دوشنبه یکی از بزرگترین زلزله ها در تاریخ ترکیه با قدرت نزدیک به 8 ریشتر مناطق وسیعی از 10 استان جنوبی ترکیه را به شدت لرزاند. زلزله در عمق 7 کیلومتری زمین به مرکزیت شهرستان پازارجیک از توابع استان قهرمان ماراش خسارت جانی و مالی گسترده ای را در این استان و 9 استان دیگر از جمله آدانا، دیاربکر، مالاتیا، هاتای و قازی‌انتب بر جای گذاشته است. فؤاد اوکتای معاون رئیس جمهور ترکیه آخرین آمار خسارات زلزله تا ظهر امروز را بیش از 2600 کشته و زخمی اعلام کرد.
متاسفانه بر اثر زلزله تاکنون 284 شهروند ترکیه جان باخته و 2323 نفر زخمی شدند. همه ارگان ها و سازمان ها به حالت آماده باش در آمده و کار امدادرسانی ادامه دارد.
در زلزله کم سابقه مرز ترکیه و سوریه علاوه بر ویرانی بخشایی از کشور سوریه و ترکیه به برخی زیرساخت‌های درمانی، اقتصادی و نظامی ترکیه آسیب جدی وارد شد. ریزش کوه برخی جاده‌های منتهی به شهرها را مسدود و انفجار خط لوله گاز در بخش‌هایی از استان قهرمانمارش آتش سوزی به بار آورد. وزیر کشور ترکیه هشدار سطح 4 صادر کرد.
ترکیه‌نین بیرچوک نقطه‌سیندن آراما کوتارما اکیپ بری.
نیروهای امدادی از مناطق مختلف به شهرهای زلزله زده اعزام شدند. این زلزله بسیار شدید که در مناطق گسترده‌ای رخ داده، یک حادثه از نوع هشدار سطح 4 است.
خسارت بارترین زلزله ترکیه زمانی به وقوع پیوست که هشدارهای هواشناسی مبنی بر برودت هوا و بارندگی در مناطق زلزله زده است. از صبح امروز بارش برف و سرما امدادرسانی در برخی از مناطق زلزله زده را با مشکل جدی مواجه کرده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
رئیس جمهوری اسلامی ایران هم در پیام‌های جداگانه وقوع حادثه دلخراش زلزله در دو کشور دوست و برادر ترکیه و سوریه را بر رئیسان جمهوری و مردم دو کشور تسلیت گفت. سید ابراهیم رئیسی در پیام‌های جداگانه بر رجب طیب اردوغان و بشار اسد رئیسان جمهوری ترکیه و سوریه وقوع حادثه دلخراش زمین لرزه در دو کشور را که به جان باختن و مصدوم شدن جمع قابل توجه از شهروندان آنها و همچنین وارد آمدن خسارات بسیار زیاد شده است و دولت‌ها و ملت مردم این کشورها تسلیت گفت. رئیس جمهور ایران همچنین آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای ارائه کمک‌های امدادی فوری به این دو ملت دوست را در شرایط ناگوار فعلی اعلام کرد. رئیس اداره مرکز زمینشناسی تاجیکستان از کشف معدن‌های جدید طلا خبر داد. الهامجان آی محمدوف گفت ما معدن‌هایی که تازه کشف شده اند در تاجیکستان مرکزی در ولایت خودمختار کوهستان بدخشان قرار دارند و ذخایر آنها تنها پس از بررسی‌های مناسب به طور دقیق مشخص می‌شود. وی خاطر نشان کرد علاوه بر این در منطقه های مومن آباد و شمسی‌الدین شاهین ولایت ختلان 13 محل طلا به طول کلی 52 از 10 5 کیلومتر شناسایی شده و برای صدور مجوز استخراج این نوع فلز گرانبها بر روش‌های دستی به وزارت دارایی پیشنهاد شده است. پیش از این وزارت صنعت تاجیکستان از وجود ذخایر بزرگ طلا در این جمهوری خبر داده بود. شرکت مشترک تاجیکی چینی زرافشان بزرگترین معدن طلا در این کشور به شمار می‌رود که حدود 70% از کل حجم تولید این نوع فلز با آن مرتبط است. 10 شرکت استخراج طلا در تاجیکستان مشغول به کار هستند که بزرگترین آنها شرکت زرافشان، شرکت دولتی طلای تاجیک، آدینه و پاکرود است. در کوران اعتراض‌های مردمی به دولت انگلیه، پدری که 9 سال بی‌وقفه در تلاش است تا داد فرزند 7 ساله اش به نام زین که با گازهای شیمیایی متعلق به ارتش انگلیه در این کشور جان باخت، ستانیده شود.
در کوران اعتراض‌های مردمی به دولت انگلیس، پدری می‌گوید 9 سال بی‌وقفه در تلاش است تا داد فرزند 7 ساله‌اش که با گازهای شیمیایی متعلق به ارتش انگلیس جان باخته ستانده شود.
در پی باران شدید در منطقه ما در سال 2014 سیلاب را افتاد و آب وارد منزل ما شد. در پشت منزل ما یک مرکز قدیمی دفن زباله‌های شیمیایی بود که به جز ارتش و دولت انگلیس کسی از اون اطلاع نداشت. سیلاب موجب شد شیرابه‌های سمی زباله‌های شیمیایی وارد منزل ما بشه که سبب انتشار گاز هیدروژن سیانید شد. از این گاز اعصاب در جنگ جهانی دوم در ارتش انگلیس برای کشتن سربازان دشمن استفاده می‌شد.
به گفته یک کارشناسان، هیدروژن سیانید مایعی بدون رنگ و به شدت سمی و کشنده است که با سرعت زیاد عمل می کند. پدر کودک قربانی می گوید خود نیز بر اثر استنشاق این گاز فلج شده است.
بلافاصله پس از انتشار این گاز من به علت حمله قلبی از هوش رفتم. چون این گاز بسیار خطرناک و کشنده است، بلافاصله کارشناسان مربوط به بررسی چگونگی انتشار گاز هیدروژن سیانید پرداختند. در آن زمان دولت به رسانه‌ها گفت این پسر بچه بر اثر استنشاق گاز کربن ناشی از یک پمپ آب که برای تخلیه سیلاب استفاده می‌شده جان باخته، که کاملا دروغ بود. دولت به جهانیان دروغ گفت.
این پنهانکاری در سطح بالای حکومت انجام شده. کارشناسان فقط گاز هیدروژن سیانید در منزل ما شناسایی کردند. هیچ پمپی هم برای انتقال سیلاب از منزل ما استفاده نشد.
پیگیری‌های والدین این کودک قربانی، پای جرمی کوربین، چهره مشهور ضد جنگ در انگلیس را به پیگیری این ماجرا باز کرده. شاید او نخستین نماینده مجلسی است که حقیقت ماجرا را بیان می‌کند.
زین در پی مسمومیت با گاز هیدروژن سیانید جان باخت. والدین او مدت هاست برای اجرای عدالت درباره زین تلاش می کنند.
خانواده قربانی و حامیانشان توماری با 117,000 امضا تهیه کردند و با درخواست پایان دادن به لاپوشانی این پرونده و اجرای عدالت به دفتر نخست وزیری انگلیس ارائه کردند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنوندگان گرامی، در ادامه با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران با تازگی بعد در گفتگوی اعلان کرد که یک داور ایرانی که باید بر رقابت‌های جام ملت‌های آسیا برود به تاجیکستان خواهد رفت تا در دوره‌های آموزشی فیفا شرکت کند و ایران سهمیه‌اش را در داوری جام ملت‌های آسیا از دست ندهد. شواهد و پیگیری رسانه‌های ایران نشان می‌دهد که موعود بنیاد فر، داور لیگ برتر فوتبال ایران که به تازگی بازی پرحاشیه فولاد و پرسپولیس را در لیگ برتر سود زد، تحت شرایط عازمی تاجیکستان خواهد شد. بنیاد فر در زمان ریاست شهاب الدین عزیزی خادم و حضور رضا سخندان در دپارتمنت داوری برای فراگرفتن آموزش‌های وی آی آر و گرفتن اجازه‌نامه خود عازم امارات و سپس ازبکستان شد تا با توجه به نبود این تکنولوژی در فوتبال ایران بتواند زودتر از سایرین مدرک خود را کسب کند و ایران سهمیه‌های خود را در رقابت‌های آسیایی و جهانی از دست ندهد. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال تاجیکستان در آغاز مسابقات بین‌المللی جام توسعه 2023 با مساف همتایان خود از روسیه رفت. این دیدار با نتیجه 1-1 به پایان رسید. ربانی کمالوف یک گل به ثمر رساند. نوجوانان تاجیکستان نیز در دور دومی مرحله گروهی در تاریخ 7 فوریه با مساف تیم ملی بلاروس زیر 16 سال خواهند رفت. این دیدار در ساعت 17:40 دقیقه به وقت دوشنبه در تالار فوتبال مینسک برگزار می شود. و فوتبالیست تاجیک در تیم اندیجان ازبکستان ماندگار شد. احتم نظروف که 30 سال دارد، کاپیتان تیم ملی فوتبال تاجیکستان که در باشگاه استقلال دوشنبه بازی میکرد، در باشگاه فوتبال اندیجان سوپر لیگ ازبکستان و کار خود ادامه میدهد. احتم نظروف با تجربه که هم در خط دفاعی و هم در خط نیم حمایتگر بازی میکند، 250 بازی در باشگاه استقلال انجام داد. مدت قرارداد او با باشگاه اندیجان 2 سال است. احتم نظروف از سال 2011 در تیم ملی فوتبال تاجیکستان بازی میکند و در این مدت 68 بازی در تیم ملی انجام داده و 5 گل به ثمر رسانده است. شنوندگان گرامی، همچنان با مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کرد رهبر معظم انقلاب اسلامی با فرمان عفو نقشه دشمنان را سد کردند. در پی پیشنهاد رئیس قوه قضاییه به حضرت آیت الله خامنه ای مبنی بر موافقت با عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجه از متهمان و محکومان حوادث اخیر و همچنین محکومان دادگاه های عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح، رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و اعیاد ماه رجب با این پیشنهاد موافقت کردند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با عفو جمع قابل توجه از متهمان و محکومان حوادث اخیر گفت: ایشان نقشه دشمنان برای تبدیل جوانان و نوجوانان معترض و فریب خورده و آشوبگران سازمان یافته را سد کردند. قالیباف در آغاز جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی افسود در آستانه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی موافقت حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی با عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجه از متهمان و محکومان حوادث اخیر جلوه دیگری از رویکرد محبت آمیز و پدرانه ایشان با فرزندان خود را و نمایش گذاشت. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت ایشان از ابتدای این حوادث حساب افرادی که هیجان زده و فریب خوردن را از سازمان دهندگان آشوب جدا کرد و با محبت اخیر خیش ضمن تاکید عملی بر این روی کرد نقش بی‌بدیل در ترمیم اجتماعی و احیای اتحاد و همدلی ملی ایفا کردند. همزمان با 13 رجب همایش سیمای حضرت علی علیه السلام در ادبیات فارسی و اردو در پایتخت هند برگزار شد. این مراسم که با حضور شاعران، ادیبان، استادان دانشگاه ها و محققان دو کشور در خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو برگزار شد، سخنرانان اشعار جدید و نتایج تحقیقات خود را ارائه کردند.
هنرمندان ایرانی و هندی در سال روز ولادت حضرت علی علیه السلام هم آوا و همساز با یکدیگر شدند. اجرای این قطعات هنری بخشی از همایش سیمای حضرت امیر در ادبیات فارسی و اردو بود که با حضور شعرا، اساتید دانشگاه‌ها، پژوهشگران و هنرمندان دو کشور و از ادیان مختلف در دهلی نو برگزار شد.
مردم اقوام مختلف و ادیان و مذاهب مختلف در منقبت و در تعریف حضرت علی علیه السلام شعر گفته.
فرصت خوبی است که با وجوه مشترکی که همه جریان های اسلامی هم از سنی و شیعه باور دارن که شخصیت والای حضرت امیرالمومنین علیه السلام هست، بشه اون رو تبدیل کرد به یک فرصت همدلی و همسویی و همجهتی بین همه امت اسلامی.
به گفته محققان، نخستین امام شیعیان جهان یکی از شخصیت های مورد احترام و توجه ویژه مسلمانان و غیر مسلمانان در کشورهای مختلف به ویژه هندوستان بوده است.
میبینیم که از روز تولد که کودک به دنیا میاد و مادر براش لالایی میکنه و تا روز مرگ که انسان ها فرد متوفا رو تشییع میکنن، نام و یاد امام علی همیشه ساری و جاری.
هر سال دست کم یک کتاب از نویسنده یا شاعری هندی درباره حضرت علی علیه السلام تألیف یا ترجمه می شود.
در یک دهه گذشته ده ها کتاب به زبانهای انگلیسی، فارسی، هندی و اردو از شعرهای مسلمان و غیر مسلمان ایران و هند درباره شخصیت حضرت علی علیه السلام چاپ و منتشر شده است. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
زمان افتتاح بزرگترین مسجد آسیای مرکزی در تاجیکستان اعلام شد. رئیس کمیته امور دینی تاجیکستان اعلام کرد مسجد جامع شهر دوشنبه در سه ماهه دوم سال 2023 افتتاح خواهد شد. سلیمان دولت‌زاده اعلام کرد بازدید رسمی مقامات قطر به تاجیکستان برنامه ریزی شده و این مسجد با مشارکت هیئت قطری رسما افتتاح می شود. با گفته مقامات تاجیکستانی این مسجد که بزرگترین مسجد آسیای مرکزی است قرار بود در آگوست 2020 افتتاح شود که